محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلام در استصحاب در تفصيل بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه بود و بياني که بعضي از آيون داشتن و حاصلش این بود که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه استصحابات حکمیه دائما معارض است به استصحاب عدم جهل و تعارضا و تساقط. بعدم سه اشکال به خودشون کرده بودند و سه اشکالو جواب داده بودن. حالا بررسی میخواییم بکنیم در این کلمات و ببینیم چه اندازه قابل قبول است و چه اندازه قابل قبول نیست. در اینجا 4-5 نکته است من عرض میکنم. نکته اول این است که در ضمن کلمات ایشون این بود که استصحاب عدم جهل معارض به مثل نیست، زیرا مخالفت عملیه لازم نمیاد. یعنی استصحاب عدم جهل طهارت و استصحاب عدم جهل نجاست بر مایی که زال عن التغیر، گفتن این دو تا استصحاب عدم جهل متعارض نیست. چرا؟ چون مخالفت عملیه لازم نمیاد. عرض ما این است که گاهی مخالفت عملیه لازم میاد، بنابراین استصحاب عدم جعل طهارت با استصحاب عدم جعل نجاست متعارض میشوند، لأنه تلزم المخالفت العملیه احیانا. کجا؟ اونجایی که آب منحصر در همین باشه. آب منحصر است در همین آب متغیری که زال عنه التغیر. حالا ما در اینجا اگر این آب پاک باشد خب باید وضو بگیریم بهش، اگر نجس باشد وضو که لازم نیست، شربش هم حرام است، شرب این ما حرام است. حالا اگر ما این دوتا اصل رو جاری کردیم، گفتیم اصل عدم جعل طهارت وضو نمیگیریم، اصل عدم جعل نجاست شربش هم میکنیم، در اینجا یقین به مخالفت عملیه داریم. از یه طرف شرب میکنی این آبو، از یه طرف وضو هم بهش نمیگیری، تیمم میکنی. اگر آبی است که میشود شرب کرد، پس چگونه شما وضو بهش نمیگیری؟ و اگر نمیشه وضو گرفت، پس شربش هم نکن. خلاصه کلام اذن حصل الماء فی هذا الماء، آبی غیر از این آبی که زاد عنه تغییر نداره. ما میگیم استصحاب میکنیم عدم طهارت را، پس وضو نمیشه بهش گرفت. استصحاب میکنیم عدم نجاست را، جعل نجاست را، پس شربش میتوان کرد. از اون طرف وضو هم نمیگیرم، تیمم میکنم. خب مخالفت قطعیه است. شما آبی دارید که جایز است شربش، خب چرا وضو نمیگیری ازش؟ توجه دارید؟ خلاصه این که اگر آب منحصر نباشد وجوب نداره که با این آب وضو بگیرید، برید سراغ آب دیگر وضو بگیرید، مخالفت عملیه لازم نیست. اما اگر آب منحصر به این آب باشد، اصل عدم جعل طهارت میگه وضو بهش نگیر، و اصل عدم جعل نجاست میگه شربش جائز است. جمع بینهما مخالفت قطعیه عملیه است. این که ایشون میگن مخالفت قطعیه لازم نمیاد در عمل، بلکه مخالفت علمیه است، این در بعضی از موارد درست نیست. همین یه موردم که ما نقض کنیم به ایشون کافیه دیگه. و اما دومین مطلب این است که ایشون می‌فرمودن طهارت اصل عدم جهل ندارد. چرا؟ بر این که طهارت حکم الهی نیست. طهارت عدم نجاسه است. دقت کنید خلاصه ایشون میخوان بگن طهارت و نجاست امران وجودیان نیستن، احد و ما وجودیه، دیگری عدم. نجاست مجعوله، طهارت غیر مجعوله، چون امر عدمیست و امر عدمی لا یقبل الجعل. میگن طهارت قابل جعل نیست. عبارت مصباح من نقل نمی کنم، این مصباح مال سنه 75 است. من مال سنه 69 رو نقل می کنم که یه دوره قبل از دوره مصباح الاصول بوده. دقت کنید خلاصه مسئله طهارت و نجاست من قبلا هم گفتم کلاهما امران وجودیان هر دو. چرا؟ به علت این که طهارت در شرع به معنی عدم القضا نیست. طهارت در شرع اون چیزی است که یترتب علیه جواز الصلاة و الطواف و الغسل، اون چیزی که یصح الوضوء یصح الغسل مبدأ آثار وجودیه است. امر عدمی که منشأ وجود نمی شود. طهارت امر وجودی است در شرع، نجاست هم امر وجودیون، اون دارای احکامه، اینم دارای احکامه، او لهو آثار شرعیه، اینم لهو آثار شرعیه. بنابراین کلاهما امران وجودیان و هر دو آثار شرعیه دارن. یکیش قابل جعل باشه یکیش قابل جعل نباشه درست نیست. اگر طهارت امر عدمی بود حق باشه، اما طهارت امر وجودی است لهو آثار شرعیه، نجاست هم امر وجودی است لها آثار شرعیه و هر دو آثار شرعیه دارن، بنابراین درست نیست. و اما نکته سوم، اجازه بدید من اینا رو عرض کنم. و اما نکته سوم دقت بفرمایید، سومین نکته ای که در اینجا هست این است که بحث بود در این که خب اینا وقتی متعارض شدن آیا تعارضا تساقطا یا یکی از این دو استصحاب بر دیگری مقدم؟ کدام دو استصحاب؟ یکی استصحاب حکمی، سابقا آب نجس بوده الانم نجس است. یکی هم استصحاب عدم جعل، از این است که جعل نجاست بر ما بعد زوال تغییر نشد. استصحاب حکمی با استصحاب عدم جعل تعارضا تساقطا، درست بیان ایشون بود که تعارض میکنن تساقط. عرض ما این است که اینا تعارض و تساقط ندارن، بلکه استصحاب حکمی مقدم است، مقدم بر استصحاب عدم جعل. عکس اونهایی که میگفتن سببی و مسببی که ایشون قبول نکرد، تسبب میگفت شرعی نیست. ما میگیم استصحاب حکمی مقدم است بر چی؟ بر استصحاب عدم جعل. چرا؟ برای این که استصحاب حکمی خودش جعله، ورود داره، جعله. مگر شما نمیگید استصحابات حکمیه جعل حکم مماثله؟ استصحاب حکمی جعلون للحکم المماثل، یعنی آب سابقا، دقت کنید در زمان این آب سابقا نجس بود، استصحاب حکمی میکنیم بقای نجاستو. معنی استصحاب حکمی چیه؟ این از ان الشارع جعل حکم النجاسه فی الظاهر علی هذا الماء. سوال، دقت کنید، من اصل مطلب رو درست شرح ندادم، تکرار کنم بعد اشکال کنم. ببینید، استصحاب عدم جهل میگه اگر شک در جهل داری بگو شارع مقدس جهل نکرد. استصحاب عدم جهل، استصحاب موضوعی میگه شک در جهل نداری، من میگم جهل شد. استصحاب موضوعی شک در جهل از بین میبره، شک نداری، همین جهله. مگر شما قبول ندارید استصحاب حکمی جعل حکم مماثل است؟ استصحاب حکمی میگیم جعل حکم مماثلی. اگر وجوبی رو استصحاب کردی جعل وجوبه، حرمتی رو استصحاب کردی جعل حرمت، نجاست استصحاب کردی جعل نجاست. من یقین دارم جعل نجاست ظاهری شده به مقتضای لا تنقض. شما میگی من شک در جعل دارم، استصحاب عدم جعل میکنم. شک در جعل حکم واقعی دارید یا ظاهری؟ در حکم واقعی شک در جعل دارید، شک داشته. اما در حکم ظاهری استصحاب حکمی میگه من جعلم، جعل کردم، میگه من جعل کردم حکم را برای تو فی الظاهر. چه شکی داری دیگه که استصحاب عدم جعل کنی؟ استصحاب عدم جعل مال جاییست که موضوع شک در جعل باشه. من میگم اینجا شکی در جعل نیست، استصحاب میکنیم شاره به مقتضای لا تنقض الیقین و شک، میگه جعل. تو شما استصحاب جعل عدم جعل باید چی میکنی؟ ببینید فرق است بین استصحاب حکمی و استصحاب عدم جعل. استصحاب حکمی به نفسه جعل، اما استصحاب عدم جعل به نفسه ای که جعل نیست. استصحاب عدم جعل میگه رد بلای آثار عدم جعل، اما استصحاب حکمی به نفسه ای جعلون، یقین به جعل دارم به مقتضای او. موضوع شک در جعل از بین می رود. باز تکرار می کنم، روی مبنای کسانی که میگن استصحابات حکمیه جعل حکم مماثل است، ما روی این مبنا داریم بحث می کنیم که مرحوم آخوندم در ضمن حرفاشون داره. جعل حکم مماثل از استصحابات حکمیه در میاد. اگر جعل حکم مماثل در میاد فهازا جعل یقینی ولو فی الظاهر، فی الظاهر شارع مقدس جعل. شما هم استصحاب عدم جعل میخوای بکنی، استصحاب عدم جعل و حکم واقعی بکنی یا ظاهری؟ حکم ظاهری که قطعا جعل شد، بنابراین شکی ندارید که شما استصحاب عدم جعل کنید. استصحاب عدم جعل و حکم واقعی هم بکنید برای ما در اینجا اثر نداره. شما میگه جعل و حکم واقعی نشده ولی جعل و حکم ظاهری شده. استصحاب میگه جعل و حکم نجاست ظاهری هست، شما میگه در واقع جعل و حکم نجاست واقعی نشده. نجاست واقعی نباشه اما نجاست ظاهری به مقتضای استصحاب هست. خلاصه استصحاب حکمی به نفسه جعل فی الظاهر و جعل حکم مماثله، و استصحاب عدم جعل روی فرض شک. و من اگر منظورتون از عدم جعل عدم جعل واقعی است، اهلا و مرحبا. اگر عدم جعل ظاهری است، قطع دارم به اینکه شارع مقدس جعل در ظاهر کرده، بنابراین شما نمیتوانی استصحاب جاری کنی. استصحاب مال زمینه شک کرده. و اما چهارمین نکته این است که این تعارضی که ایشون میگن همه جا نیست. گاهی استصحاب عدم جعل پشتیبان استصحاب حکمی میشه، همه جا تعارض نیست، بعضی امثله است. مثال ما خوبه، تعارض. مثال نمیدونم حائض بعد نقاب خوبه، اما من مثالای دیگه میزنم. ببینید استصحاب عدم جعلش با استصحاب حکمیش متوافقانن نه متعارضان. مضی، مضی از شخص خارج. نمیدانیم که آیا وضوع باطل شد یا نه. استصحاب حکم اینجا چیه؟ شک داریم مضی آیا مبطل وضوع هست یا نیست. استصحاب حکم این است وضوع داشتی الان هم داری، یه استصحاب حکمش هست یا نیست. سابقا که مضی خارج نشده بود وضوع داشت، ثم خرج المضی منه، نمیدونیم وضوع شکست یا نه. استصحاب حکمی میگه وضوع هست. بفرمایید استصحاب عدم جهل چیه؟ استصحاب عدم جهل اگه بخوام جاری کنیم، استصحاب عدم جهل ناقضیت. استصحاب این است که نشارع لم یجعل المضی ناقضا. خب این دوتا که پشتیبان هم میشه. استصحاب میگه مضی ناقض نیست، وضوع باقی هست. اینا متوافقان شدن. تکرار میکنن، طهارت چیزی است که بدون ناقض از بین نمیره، وضوع بدون ناقض از بین نمیره. این جزء اجماعیات مسلمات، درست؟ حالا که این چنین هست، من میگم دو تا استصحاب دارید. این دو تا استصحاب، یکی استصحاب حکمی، یکی استصحاب عدم جهل، هر دو اینا پشتیبان همه، هر دو در یه راستا هستن، نه متعارض. عدم جهل ناقضیت مضیه با استصحاب بقای وضوع، هر دو با هم متوافقانن نه متعارضان. که تعارضا تساقطا. یه مثال، بازم مثال میزنم، اجازه بدید. مثال دوم، باب معاتات، محل بحث. آیا معاتات جزء عقود جایز است یا لازم است؟ معنیش این است با فسخ تو از بین میرود یا نمیرود. حالا فسخ تو گفت، استصحاب حکمیش چیه؟ استصحاب عدم جهلش. استصحاب حکمی میگه ملکیت بود، بعد از فسختو هم پس سابقا ملک شما بود. معاتات ایجاد ملکیت میکنه، نمیدونیم ملکیت لازم است یا جایزه است. این ملکیت بود، بعد از فسختو نمیدونیم از بین رفت یا نه. اگر ملکیت لازم باشه با فسختو از بین نمیره، اگر ملکیت جایز باشه با فسختو از بین میره. حال شک دارم. استصحاب حکمی چیه؟ استصحاب عدم جهلش. استصحاب حکمی بقای ملکیت. استصحاب عدم جهل، عدم و جعل الفسخ را لم یجعل الفسخ رافعا. در اینجا باز دوتا هم صدا میشه، لم یجعل الفسخ رافعا یعنی ملکیت هست. استصحاب حکمی هم که میگه ملکیت هست، پس استصحاب حکمی به قوت خود باقی، استصحاب عدم جهل هم همصدای با او. این که شما میگید دائما متعارض هستن، نه. حالا من از این دو مثال بیام یه قاعده کلی درست کنم. تمام جاهایی که شک در فسخ، رافع، ناقض، مانع، در تمام این جاها استصحابات حکمیه با استصحاب عدم جهل هم صدا میشه. هر کجا شک در ناقض، در رافع، در فسخ، در بطلان، تمام اون مواردی که شک، ما شک داریم ذکر مبطل صلات هستیانی، ذکر مبطل یا نه، باز همین بحث. استصحاب حکمی میگه نماز باطل نشد. استصحاب عدم جعل ذکر که مبطلن، اونم میگه نماز باطل نشد. تمام مواردی که شک در رافع و مانع و ناقض و فاسخ و اینها هست، همه اینها استصحابات حکمیه با استصحاب عدم جعل همدوش میشن. پس اگر شما میخواید قائل به تفصیل بشید، باید فرق بذارید بین اون جاهایی که استصحاب عدم جهل معارض است با استصحاب حکمی. اینجا بگید تعارضا پس آمد و اونجاهایی که استصحاب عدم جل هم صداست با استصحابات حکمیه، در اینجا شما استصحاب حجت بدانید. به طور کلی قلم بطلان بر استصحابات حکمیه نکشید. فهازا تفصیل فی تفصیل، یعنی تفصیل بین شبهات حکمیه موضوعیه، تو خود شبهات حکمیه هم تفصیل باید قائل بشید، بین اونجایی که شک در مانع و نمیدونم رافع و ناقض و این هاست و اونجاهایی که این چنین نیست. بعد همه اینجاها رو شما، همین مطلب رو شما بگیرید. علا کلها دین، این نکته چندم، نکته چهارم و اما آخرین نکته که نکته پنجم هست و آن این است که اینم دقت بفرمایید. ما میگیم استصحاب در بین عقلا بوده قبل از آنی که در شرع مقدس باشه. بله، شرع مقدس امضا کرده است بنای عقلا، درست؟ بنای عقلا در کجاهاست؟ در اون جاهایی است که طبیعت شیء بر بقای شیء، طبیعتش بقای، شک داریم به این که این بقا از بین رفته یا نه، یعنی غلبه در بقای سلامت. غالب مردم در شبان روز سالمن، عده مرده ها و بیماران یه درصدی هم، غالب خانه ها سرپا میمانن، عده خانه هایی که در شبان روز ویران میشود محدود و محدود هست. و ها کذا ما میگیم طبیعت اشیا بر بقا از غالباً، و شک میکنید که آیا از بین رفته یا نه، اینجا استصحاب میکنن عقلا و اعتنایی نمیکنن به احتمال فنا و از بین رفتن، استصحاب بقای حالت سابقه میکنن، چون غالباً طبیعتش بقا بوده. واقعا موردی که عقلا استصحاب میکنن اینطوریه. اگر اینطوریه ما میگیم در مورد عدم جل از یه عکس، قبل از آنی که شر باشد جلی نبود، اما وقتی شر آمد دیگه عدم جل نیست، هر چیزی یه جلی داره، یا وجوبی داره، یا حرمتی داره، یا اباحی داره، یا استحبابی داره، یا کراهتی داره. غالب اشیا بعد از شر جلی دارن، غالب موضوعات بعد از شرع المقدس مشمول حکمی از احکام خمسه است. ما چی داریم که حکمی نداشته باشد؟ اشیا همه دارای احکامی هستند. توجه دارید؟ پس اینکه شما بخواهید استصحاب جاری کنید، ما میگیم روایات استصحاب امضای اجازه، امضای ما عند العقلا، ما عند العقلا جاهایی است که طبیعت حال بر بقای و شک در بقا که میکنند اعتنایی به احتمال فنا نمیکنند، بلکه اصل رو بر بقا میذارند، چون طبیعت اشیا بر بقای. اما شرعی که آمد، عدم جعل قبل از شر به کلی دگرگون میشه، همه چیز مشمول قوانین میشه، قانون وجوب و حرمت و طهارت و نجاست و چنین و چنان و اینها، این چیزی نیست که عقلا درش استصحاب عدم جعل جاری کنن. ما میدانیم که جعل آمده به کلی دگرگون کرده حالت قبل از شر را، شما میگیم اون حالت قبل از شر رو بکش بیار اینجا، چون سابقا مجهول نبود، حالا هم استصحاب عدم جعل کن. ما یقین داریم همه چیز یه جعلی بهش تعلق گرفته. بسیار خوب، من میگم اصلا بعد از آنی که یقین داریم جعل هست، نه استصحاب عدم جعل طهارت جاری میشه، نه استصحاب عدم جعل نجاست، برای اینکه طبیعت بر بقای حالت سابقه نیست، قبل از شر و بعد از شر اوضاع به کلی دگرگون شده. وقتی اوضاع به کلی دگرگون شده، اینم مثل این است که شما یه زلزله آمد قالب خانه ها رو خراب کرد، حالا شما شک دارید خانه زید باقیه یا نه؟ اوغلایی که استصحاب میکردن، آیا حضرت عباسی اینجا هم استصحاب میکنن بعد از این زلزله؟ بله نمی کنن دیگه، نمی کنن بعد از این زلزله. ورود شهر بلا تشبیه مثل اون زلزله است. آمد تمام عدم جعلا رو دگرگون کرد، تبدیل به جعل کرد. حالا شما بیا استصحاب کنیم بقای حالت سابقه را، بعد از آنی که زلزله آمده 90% خانه ها ویران شده است. توجه دارید؟ خلاصه کلام من عرضم رو تمام کنم. بله میگن باید در شبهات موضوعی شما قالب تفصیل بشید. بله ما اگر زلزله بیاد خانه های خراب بشه استصحاب بقا خانه زید رو نمی کنیم. بله ما اونجا استصحاب حجت نمی کنیم، میگیم در اونجا منتها در اونجایی که طبیعت بر بقای ما قالب، یا اگر خدای نکرده یه وبا 90% مردم تلف شد، حالا من اون طرف تجارتم که زید بوده است تو شهر وبا زده است، نمیدونم زنده است یا نه، حضرت عباسی مال تجاره برش میفرستم، جنس برش حواله میکنم، میگم استصحاب بقاء سلامت زید انشالله هست، بلکه میگم انشالله نیست، برای اینکه 90% رو وبا از بین برده. کدام اوغلا استصحاب میکنن در اینجا؟ در اینجا ما نمیگیم نه، هرچی این رقم هست استصحاب شما حجت نمیدونیم و نمیگیم. بله یه تفصیلی هم در موضوعات قائل میشیم، این گونه موضوعات فوق‌العاده استثنایی. تا حالا من چون وقت گذشت اجازه بدید تمام کنم بحثو. ما تا به اینجا 5 تا نکته بود عرض کردیم درباره این. حالا بیشتر شما میتونید رو 2 نکته 4 و 5 تکیه کنید، مهم این دوتاست. توجه دارید؟ نکته 4 و نکته 5. نکته 4 که ایشون باید تفصیل در تفصیل قائل بشه قطعا، و نکته 5 این است که هیچ کجا نباید بپذیره. فقط یه اشکال 4 هم این غیر از این 3 اشکالایی که داشتن هست که بعضی از آیون نقل کردن از مصباح الاصول، من دیدم اون اشکالم اشکال مرحوم نایی نیست به استصحاب عدم جعل، اون اشکال هم قابل طرحه انشاءالله الرحمن طرح میکنیم. و ضمناً کلام مقتضی و مانع شیخ، تفصیلی که شیخ به مقتضی و مانع داده ما هنوز بحث نکردیم، انشاءالله اون هم بحث میکنیم، احکام وضعی هم بحث میشه تمام میشه. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. توفیق داشتیم امشب رو با هم قدم بزنیم از ساعت 18:06 عصر تا این لحظه و برنامه‌های شبانگاه دوشنبه 17 دیماه رو تقدیمتون کنیم. بنده حسن ایدرزاده گوینده بودم و آقایان روح الله شجاعی تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. برنامه مبانی فقاهت رو تقدیمتون کردیم، درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی و آخرین برنامه این نوبت کاری فقه آل محمد هست که تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه. درس خارج فقه آیت الله سبحانی است که مبحث قواعد فقهیه روایت میشه. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم فقه آل محمد رو بشنوید.
فقه آل محمد
لیتفقه فی دینی و دینی.